پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
هر سو باور عشق است در لبخند آسمانی تو وقتی چشمهایت را باز می کنی و عطر نگاهت را بر خورشید می پاشی تا غزل غزل روشنی بسراید. روزتون بخیر و شبتون بنیکی، براتون روزی شاد همراه با عشق، برکت و تندرستی آرزو می کنم. از اینکه این هفته هم همراه ما شدید در پادکست پیام دوست یک شنبه ها بسیار خوشحال و ممنون هستیم. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم در کنار شما. فصل زیبای پاییز البته در نیمکره شمالی دیگه از راه رسیده. بنا به تقویم خورشیدی امروز 4 مهر ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 26 ماه سپتامبر 2021 میلادی.
خوشحال و شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته، پای ما خسته، اما آتیش می‌سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
و اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته شما، همونطور که از هفته پیش در جریان هستین، مجموعه برنامه قصه ها تمام شده و از این هفته شما شنونده مجموعه برنامه جدیدی خواهید بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سر آشکار رو خواهیم داشت و در ایستگاه دوم سری میزنیم به برنامه قهرمانان بی‌نقاب و در ایستگاه سوم برنامه من اینجا هستم. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید.
صد ساله توی زندونیم، دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم، پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، قرده خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم. و هم دردیم، بغضامونو یکی کردیم، شونه به شونه، خونه به خونه، دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم. غرقه خونیم، ما میدونیم آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی.
دوستان عزیز ما ظاهراً قسمت دیگری از برنامه سر آشکار براتون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنین و دوباره برمیگردیم.
سر آشکار.
ای بندگان من، شما اشجار رضوان منید، باید به اسمار بدیعه منیع ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند، لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند. این است اسباب غنا یا اول الالباب، و ان الامور معلقتون به اسبابها و فضل الله یغنیکم بها، و اشجار بی ثمار لایق نار بوده و خواهد بود.
دوستان عزیز وقت بخیر، خوشحالم که این هفته با قسمت دیگه از برنامه سر آشکار در خدمت شما هستم. من هومن عبدی هستم و ازتون دعوت میکنم به این قسمت از برنامه‌ای که باید ذکر کرد مرور کاملا مختصری داره به برخی از مفاهیم کلمات مکنونه فارسی. لطفاً توجه بدید. جناب خورسندی وقت شما بخیر، بسیار خوشحالم که این هفته هم خدمتتون هستم.
منم خیلی سعادتمندم که هم امکان ارتباط با شما عزیزان رو دارم و هم امکان زیارت آثار الهی را.
سلامت باشین، خیلی هم متشکر، خیلی هم هم. خب قربان، در مورد قطعه‌ای که امروز قراره راجبش صحبت بکنیم، اجازه بفرمایید من راجب همون سطر اول یه سوالی بپرسم. ما یک فضا، یک باغ الهی داریم که هم در موردش میدونیم، تو ادیان گذشته هم راجبش ذکر شده، ما بیشتر به اسم رضوان میشناسیمش. در اینجا ما متوجه میشیم که ما خودمون جز درختان اون رضوانیم، یعنی یه باغ دیگه. خب این باغه در واقع باغ با درختاش باغه، خود ماها تشکیل دهنده اون باغه هستیم.
بله،
و خود ماها علاوه بر اینکه تشکیل دهنده اون باغه هستیم، قراره که میوه و ثمر هم داشته باشیم، هم خودمون ازش منتفع بشیم هم دیگران. درسته؟
بله بله.
ما چه جور درختی هستیم تو اون رضوان واقعا به نظر شما؟
بنده فهم کارت درخت بی ثمر، ولی حالا شما درخت مثمر. ولی ببینید، برگردیم به یکی از اولین تعبیرات متون ادیان.
بله.
خداوند باغی را در عدن درست کرد، به فرمایش تورات هر درخت خوشنمای مفیدی رو در اون کاشت و به آدم و حوا گفت که در این باغ بچرخید و از میوه‌هاش استفاده بکنید. و این همون باغ بهشت و جنت عدنی هست که همه ادیان الهی به نوعی توصیف اون رو کردند. قرآن راجب درخت‌های سایه افکنه که نهرهایی خاص اونها را سیراب میکنه و از زیرشون رد میشه صحبت میکنه، و تورات و انجیل هم راجع به خود این باغ الهی، این بهشت الهی. و حضرت بهاءالله یک بار میفهمن این جامعه انسانیه،
این باغ،
این باغ شما اشجار رضوان منید، این بهشته خود شما ها درخت داشتید، شما قراره از دست رنج همدیگه منتفع بشوید، شما قراره که میوهی داشته باشید و اون میوه در از توسط خودتون استفاده بشه، برای همدیگه خیر باشید. یعنی هم به قول شاعر و سیمرغ که این پرندارستن گفتش که اون سیمرغ هم خودتونید.
بله.
حالا فی الواقع یا اون شعر قشنگ عربی که میگوید که آنقدر شیشه ظریف و لطیف شد و پاک شد و آنقدر محتوی اون، آنقدر لطیف و صاف شد که دیگه معلوم نبود شیشه کدام است و محتویش کدام است. فی الواقع اون درخت و آدم و حوا همش یه چیزن، یه تعبیر سمبولیک از این که انسان‌ها باید از همدیگر استفاده کنند و مایه شر هم
نباشند.
به شجره نیکی و بدی به در دنبال شر
نرند. دست نزن.
حالا جامعه بشری به هم میریزه.
خب همینه که الانم به هم
و به هم ریخته. پس به این ترتیب شما اشجار رضوان منید. اما باید میوه داشته باشید. اون درختای تو بهشتم چوب خشک و تیر چراغ نبودن.
نیستن.
اونا
دقیقاً
میوه داشتن. هر کدام میوه. حضرت بهاءالله میفرمایند که ثمر سدره انسانی، شجر انسانی، ثمرش عدل و انصافه.
عدل و انصافه.
میفهمند که ثمرش راستیه. میفهمند ثمره بسیار جدی و مهمش رعایت حقوق والدینه.
آها.
انسان باید حقوق افراد دیگر رو احترام بگذاره و کسی که یاد نگیره که حقوق والدین خودش رو محترم بشماره بعیده که به حقوق بقیه مردم چندان احترامی
بگذاره.
ولی ببینید اصلا تعبیر این درخت چقدر در ادیان تکرار شده. حضرت مسیح می فهمند که من تاک هستم و شما من شاخه های این تاک. کسی که در من است میوه بسیار دارد. دوباره قرآن می فهمد که کلمه طیبه، کلام الهی مثل یک درختی هست که ریشه دوانده است و میوهش رو در هر آن میدهد.
درست.
حضرت بهاءالله می فهمند مبادا خار شک و اختلاف در باغ الهی بکارید.
خار شک و اختلاف.
ببینید یعنی اصولا جامعه انسانی مثل یک باغ است و همچنان که علف هرز توش نباید کاشت نباید توش اختلاف درست کرد و در عوضش باید که چه کار کرد؟ میوه داشت تا هم خود افراد استفاده بکنند و هم دیگران. و این الگوی کار در جامعه بهائی، نه فداکاری صرفه، نه خودخواهی محض. در کتاب مستطاب اقدس هم می‌فرمایند که کار بکنید تا هم خود و هم دیگران از آن
بهره‌مند
بشن. و البته ثمر معنای دیگری هم دارد.
بریم یه استراحت کوتاه در موردش صحبت میکنیم. قربان شما قبل از استراحت فرمودید که بجز اون محصول و میوه
البته معانی دیگه هم در الواح ذکر شده و اون در الواحی هست که خطاب به رهبانان مسیحی است. بهاءالله میفرمایند که ازدواج بکنید تا ثمره وجود شما که نسلی بعد از خودتان باشد که خداوند را ذکر بکنند از شما ظاهر بشود. یعنی اسمار بدی منیعه یکی از اصلی ترین معانیش هم اطفالی است که درست تربیت شده باشند تا ثمره وجود انسانی و ثمره جامعه انسانی باشند، که البته این رو همت بدیهی همه میدونن ولی خب فکر کردم یاداوریش هم ضرر نداشت.
خیلی عالی، خیلی عالی، متشکرم. خب بریم یه مقدار جلوتر اگه صلاح میدونیم. پس ما در این که حالا میفهمیم که این که برکل لازم که به صنایع و اقتصاد مشغول بشن، در واقع ماحصل همون نگرشه که ما هم اشجار اون باغ هستیم و قراره که دیگران از این میوه بهره مند بشن.
بله، ولی ببینید چقدر قشنگ حضرت بهاءالله از یک حقیقت روحانی که همه ادیان قبول داشتن که انسان باید که یه ثمره‌ای داشته باشه.
بله.
ولی مثلا گذشتگان ما بعضا فهم میکنن ثمر انسان فقط این است که دعا بکند برای خیر دیگران.
بله.
و امثال این میفهمن ضمناً باید شما ثمر ظاهری هم داشته باشید. یعنی یه کاری بکنید.
درسته.
و همونجوری که عرض کردم اقلا مخاطب خاصش رهبانان مسیحی و همه کسانی هستند که فکر میکنند چون که من دارم احتیاجی به کار کردن ندارم و کار کردن دون شأن افراد متوجه و متوکل و نمیدونم مستغرق در بحر عرفان الهیه.
درسته.
ببینید هسته به حالا نمیفهمند که اگر نداشتید کار بکنید، میفرمایند که باید که کار بکنید تا خود و دیگران از آن استفاده بکنید. به فرمایش حضرت عبدالبها انسان باید جهان را بهتر از آن چه که گرفته است تحویل نسل بعدش بدهد.
زنده باد.
و انشاءالله که ما این کار را بکنیم و جامعه هم نگاه بکنیم و اون دیگران رو نفرمودم فقط نسل مثلا بچه های خودتون، همه عالمه.
درسته.
کار ما باید مفید به حال عالم باشه.
باشه.
نه فقط مفید به حال جیب خودمون یا همسایه های خودمون یا مردمان کشور خودمون، مفید دیگران و این دیگران همه رو در بر
میگیره.
پس به این ترتیب شما از یک اصل اساسی حقیقی مرسوم در ادیان که افراد باید فایده داشته باشند و همیشه ذکر شده بود، به یک اصل اجتماعی میرسید که این فایده در این است که افراد فایده مادی هم داشته باشند و بعد تازه حضرت بهاءالله راجع به دو رشته افزایش دهنده ثروت انسانی صحبت می کنن که گذشتگان ما خیلی هم دلشون به حالش
نمی سوخته.
چون کشاورزی رو همه می دونستن که وسیله به حال بقاست.
بله.
اما صنعت اصولا صنعت و اکتساب
خیلی
نیست. بله. و حالا اختراف هم بعدن پیدا میشه. مجموعه رشته های جدیدی که وسیله ثروته. پس ببینید حضرت بهاءالله برای خود ثروت ارزش قائل میشوند در کتاب الهی، برای خود کار ارزش قائل میشوند و نه فقط برای رفع احتیاج به عنوان یک وظیفه اجتماعی. و همه اینها اون تازگی کلام الهی رو و تطابقش رو با جهان متغیر فعلی ما نشان میدهد. فلواقع انقلابی در معانی فهم افراد از کلام الهی با وجود مبارکشون حاصل شده.
عالی. خیلی ممنونم. خسته نباشید. همونطور که میدونید ما بعد جلسه آینده هم در مورد ادامه این متن با هم دیگه صحبت بکنیم، اگه اجازه بدید پس جلسه بعد هم در خدمتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم.
آرزوی منم هم همینه.
قربانتون. خیلی متشکرم. هم از شما تشکر میکنم، هم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون پارسا فنایان عزیز و هم از همه شما شنوندگان خوبی که از طریق پادکست برنامه ما رو هر زمانی که براتون مقدور باشه دنبال میکنید و میشنوید و ما رو با نظرات خودتون آگاه میکنید. خوب و خوش باشید. مراقب خودتون باشید تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
ای بندگان من، شما اشجار رضوان منید، باید به اسمار بدیعه شوی تا خود و دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کل لازم که به صنایع و اقتصاد مشغول گردد.
غنا یا اول الالباب و ان الامور معلقتون به اسبابها و فضل الله یغنیکم بها و اشجار بی سمار لایق نام بوده و خواهد.
دوباره مهر شد و بوی مداد و کاغذ کاهی، دفترچه های 40 برگ و 60 برگ و سیمی، دوباره زنگ مدرسه و دوباره سریال ای وای که دوباره مدرسه هم دیر شد. و حالا با گذشت سالها از اون دوران مدرسه، گاهی و البته بیش از گاهی با خودم فکر میکنم که چقدر زود دیر میشه، نه؟ چقدر در همون مداد و مداد تراش ها و دفترچه های کاهی دنیای درس زندگی بودند و چه زود و ساده از همشون گذشتیم، تا اینکه سالها و سالها گذشت و در داستانها اینطور آمد که عالمی مشغول نوشتن با مداد بود که کودکی که تازه پا به دبستان گذاشته بود از او پرسید چه می نویسی؟ عالم با لبخندی پر از مهر به او گفت فرزندم، مهمتر از نوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم و از تو می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی. پسرک که کلی تعجب کرده بود پرسید مثل این مداد من آخه چجوری؟ و بعد عالم دست او را گرفت و برایش اینطور توضیح داد. ولی قبل از اینکه از توضیح این عالم بزرگ برای اون پسر کوچک براتون بگم، باید اشاره کنم که در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از برنامه قهرمانان بی‌نقاب آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنید.
قهرمانان بر ترس‌هایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود مینگرند. قهرمانان دنیا را نجات می دهند، گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی‌نقاب.
قصه های واقعی از قهرمان های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی.
قهرمان 41، من و برادر جدیدم. هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم، ولی وقتی یه گوینده خبر محلی کلیهش رو به همسر رئیسم اهدا کرد، این خبر حسابی تو شهر پخش شد و باعث شد چیزای بیشتری در مورد اهدای کلیه بفهمم. فهمیدم که یه کلیه اهدایی باعث میشه یه آدم دیگه حداقل 20 سال زنده بمونه و اینکه فقط تو اوهایو 2500 نفر تو لیست انتظارن. بنابراین وقتی مطمئن شدم که بعد از اهدای کلیه هم میتونم کارهایی که دلم میخواد و انجام بدم، برای اهدا ثبت نام کردم. 2 ماه بعد با ایمیل به هم اطلاع دادن که یه گزینه مناسب پیدا شده. توی ایمیل فقط ذکر شده بود که درخواست کننده یه مرد از شهر خودمونه. ولی من خیلی هیجان زده بودم. فکر کنم نیاز داشتم یه هدفی برای زندگیم پیدا کنم، چون من بچه‌ای نداشتم که بعد از من یادی ازم باقی بمونه. بنابراین دلم میخواست یه کمکی به کسی بکنم و حس کنم اثری از خودم باقی میذارم. همه لزوماً با اهدا کنندشون ملاقات نمی کنن. ولی چون ما هر دومون موافقت کردیم، قرار ملاقات برای بعد از عمل گذاشته شد. من توی اتاق کنفرانس بیمارستان نشسته بودم و اصلاً نمیتونستم حدس بزنم کی ممکنه از اون در بیاد تو. وقتی که تام وارد شد، به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که وای خدای من، این چقدر شبیه اون هنرپیشه وسلی سنایپسه. اون خیلی ساکت بود، به همین خاطرم بیشتر من حرف زدم. ولی آخر سر گفت من فقط یه سوال دارم، چرا برای کسی که نمیشناختی چنین کاری کردی؟ و من جواب دادم چرا که نه. و همینجا انگار کلیدی روشن شد و ما قرار بود تا ابد با هم دوست باشیم. انگار تقدیرمون این بوده. تام برای من مثل برادر شد. اون مدام سر به سرم میذاره و منو دست میندازه، ولی در عین حال حسابی هوامو داره. البته که من قصد ندارم کسی رو سر به نیست کنم، ولی اگه میخواستم چنین کاری بکنم میدونستم به کی باید زنگ بزنم. 3 سال بعد از پیوند کلیه معلوم شد من سرطان پستان دارم. سرطان از نوع بدخیم بود. منم هیچ کسی رو تو شهرمون نداشتم. اما تام با خواهرم تو فلوریدا تماس گرفت و گفت نگران نباش، من اینجام. حالا نوبت منه که ازش مراقبت کنم. تام برای تمام جلسات شیمی درمانی خودش منو میرسوند و تمام مدت شیمی درمانی هم کنارم مینشست. چند هفته بعد از اینکه درمانم کامل شد، برای تولد 50 سالگیم یه مهمونی گرفتم. آخر جشن میخواستم یه سخنرانی کوچیک بکنم. همه یه کسایی که دوست داشتم کنارم بودن، همه یه کسایی که به هم کمک کرده بودن. ولی تو اون لحظه نتونستم صحبت کنم. گریم گرفت و به هق هق افتادم. تام از جاش بلند شد، اومد کنارم ایستاد، دستم رو گرفت و اونقدر نگه داشت تا دوباره قدرت پیدا کنم که حرف بزنم.
قهرمان 42، خواهر بزرگه. اونا یه زوج مسن اهل لوئیزیانا بودن که خیلی مسئله دار بودن، انقدری که حتی تو ایالت خودشون صلاحیتشون برای فرزند پذیری تایید نشده بود. ولی از طرفی پیدا کردن خانواده برای من و خواهرم سخت بود. قبل از اون سرپرستی موقتمون برای 2 سال به یه خانواده دیگه داده شده بود که برمون گردونده بودن. بنابراین سازمان تصمیم گرفت در مورد تنها گزینه موجود خیلی سخت نگیره. خونه جدیدمون خارج از شهر و یه جای پرت بود. تو 4 دیواری اون خونه ما انواع بدرفتاری فیزیکی و روانی رو تحمل می کردیم. یادم هر جمعه بعد از ظهر که سرویس مدرسه ما رو پیاده می کرد، دلم خالی می شد. تنها محافظ من تو اون مثلا خونه خواهر بزرگترم لیسی بود. اون از همون اول ما رو فرستادن 2 تا اتاق مختلف که جدا از هم نگهمون دارن، ولی ما بازم یه راهی برای ارتباط پیدا می کردیم. هنوزم وقتی لیسی گلوشو صاف میکنه من نگاش میکنم و منتظر یه پیام سریم. لیسی هر کاری از دستش برمیومد انجام میداد تا منو از تنبیه محافظت کنه. وقتی اشتباهی میکردم اون اشتباهمو گردن میگرفت. پدرمون آدم خیلی مریضی بود و لیسی هر کاری ازش برمیومد میکرد تا من با اون مرد تنها نمونم. حتی اگه لازم بود خودشو تو درد سر مینداخت. مادرمون فقط یکی از ما رو با خودش می برد خرید و لیسی همیشه داوطلب می شد که خونه بمونه. می گفت کیتی رو با خودتون ببرین، اون بهتر می تونه همراهیتون کنه. ما 10 سال تو اون خونه زندگی کردیم تا اینکه روانشناس مدرسه فهمید تو اون خونه چه خبره. مادرمون خیلی عصبانی شد، با شوهرش تماس گرفت و بهش گفت بیاد خونه. من و لیسی از پنجره پریدیم بیرون و به طرف جنگل دویدیم. یادم سرمو برگردوندم و دیدم وانت پدرمون داره با سرعت تو جاده خاکی دنبالمون میاد. ما میدونستیم که راه برگشتی وجود نداره و دیگه هرگز خونه بچگیمونو ندیدیم. بعضی زخما هرگز خوب نمیشن. هر دوی ما تو بزرگسالی مشکلات زیادی داشتیم. ما توی عزت نفس، برخورد با شرم و تصمیم گیری درست مشکل داشتیم و هر کدوم به روش خودمون باهاش کنار اومدیم. ولی من بالاخره به جایی رسیدم که خونه خودم، شغل مورد علاقم و روابط پایدار دارم. هر از گاهی دیگران به هم میگن ببین چقدر پیشرفت کردی؟ طوری این حرفو میزنن که انگار من بودم که به گذشتمون غلبه کردم. انگار من بودم که باعث شدم نجات پیدا کنیم. کاش میدونستن. کاش بقیه هم اون دختر بچه‌ای رو که حاضر بود هر کاری انجام بده تا از خواهر کوچولوش محافظت کنه رو میشناختن. کاش میدونستن که اگه امروز من به جایی رسیدم به خاطر فداکاریاییه که اون زمان خواهرم برام انجام داد.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قهرمانان بی‌نقاب و شما شنونده پادکست پیام دوست یک شنبه ها هستین از رسانه پرژن BMS در 4 مهر ماه سال 1400 خورشیدی مطابق با 26 سپتامبر 2021 میلادی. تا انتهای برنامه امروز همچنان با ما همراه بمونید.
زمینو خط خطی کردم، بهش جغرافیا میگم، یه جا رو سبزتر کردم، یه جایی رو سیاه میگم. ببین رو نقش مرزا رو، ببین هر کی قفس داره تو این حال بد دنیا، خدا منگار دست داره. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، به هم نزدیک تر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت.
و اما براتون میگفتم از اینکه در داستان‌ها آمده که عالمی مشغول نوشتن با مدادی بود و پسرکی کوچک به او رسید و گفت که چه می نویسی، و عالم با لبخندی پر از مهر به او جواب داد که مهمتر از آنچه که می نویسم مدادی است که در دست گرفتم و با او می نویسم و از تو می خواهم که مثل مداد بشوی. و پسرک کلی تعجب کرده بود که من مداد چطور می تونم مثل مداد باشم، چون چیز خاصی در مداد نمی بینم. و عالم بزرگ با اندکی صبر و تأمل به او جواب داد 5 خصلت در این مداد هست که تو در زندگی باید سعی کنی آنها را به دست آوری. اول اینکه می توانی کارهای بزرگ کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست. دوم اینکه گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود، ولی مداد تراش نوک مداد را تیز می کند. پس بدان رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد. سوم اینکه مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی. پس بدان تصحیح یک کار خطا اصلا اشتباه نیست. چهارم اینکه چوب مداد در نوشتن مهم نیست، مهم مغز مداد است که درون چوب است. پس همیشه و همیشه در زندگی مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید. و در نهایت پنجم این که مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد. پس بدان که هر کاری در زندگیت می کنی ردی از آن به جای می ماند. پس در انتخاب اعمالت دقت کن. جالب بود نه اگر بتونیم تنها در زندگی مثل یک مداد ساده عمل کنیم؟ اون وقت شاید دنیای ما بهتر از اونچه که هست می بود. و اما برنامه من اینجا هستم، ازتون دعوت می کنم به قسمت اول از این برنامه گوش کنید.
حضرت عبدالبها می فرمایند: پس امهات باید طفلان خورد سال را مانند نهال‌هایی که باغبان می‌پرورد پرورش دهند.
چطور؟ اما 4-5 هفته هست که به این خونه اسباب کشی کردم. قرار 9 ماه اینجا باشم. خدا کنه مجبور نشم زودتر از اینجا برم، چون اینجا یه خونه کوچیک و نقلیه و خیلی راحت و قشنگ با تمام وسایل زندگی. صابخونه آدم خوبیه و حسابی با من راه اومده. البته اولش کمی سخت گذشت. خب تا یه مستأجر به اخلاق صابخونش عادت کنه طول میکشه. مشکل من اینه که هنوز این صابخونه هم متوجه نشده من اینجا. اب نداره، بالاخره میفهمه. خونه بی اندازه راحت و بزرگه. اون دق بزرگه که اصلا نمیدونم با این همه جا چیکار کنم. آخه میدونی قد من فقط 8-9 میلیمتر بیشتر نیست. تازه اونم وقتی کلک میزنم رو پنجه های پام وای میستم. واقعا خنده داره. بعد از اون همه سر و کله زدن و دویدن اسباب کشی، با گذشت 1 ماه تازه صابخونه‌ام پیش دکتر رفته تا ببینه من واقعا هستم یا نه. خیلی بهم برخورد، یعنی توی این مدت هنوز نفهمیده بوده که من هستم. خب من که خودم گفتم من اینجا، حتما باید آقای دکتر بگه. خلاصه آقای دکتر از صابخونه‌ام 3 تا نمونه خون گرفت تا اونو آزمایش کنه، از گروه خونی و ایهاش خونش با خبر بشه. بعدش نوبت آزمایش ادرارش بود. میخواست مطمئن بشه که صابخونه قند خون و آبلومین و مریضی های دیگه داره یا نه. همون موقع که این کارا رو انجام میداد بهش سفارش کرد که هیچ دوایی رو بدون مبشرت اون نخوره. ماهی یه بارم بره پیش دکتر که دستورای لازم رو بهش بده. تو این مدر وحی داد میکشیدن که من اینجام، من اینجام، ولی اینگاه صدای من رو نمیشنیدن. اما بالاخره مثل که متوجه شدن. آقای دکتر لبخندی زد و گفت:
مبارک باشه، مهمون شما سرحال و راحت تو خونهش نشسته.
خیالم راحت شد و دست از داد و هوا برداشتم. حالا وجود منو بهتر باور کردن و بودن من تو این خونه دیگه قانونی شده. حتی اون آقا هم فهمید که من اینجام. وقتی اون آقا به خونه اومد، صابخونه‌ام دست انداخت گردنش و بهش لبخند زد و گفت:
میدونی ما یه مهمون داریم.
و با دستش به خونه من اشاره کرد. آقا خیلی خوشحال شد، صابخونم رو بوسید. تازه فهمیدم این آقا شوهر صابخونمه. میدونین این تویی که فهمیدم اینا اولین باره که مستأجری رو به خونهشون آوردن، برای همین اصلا نمیدونن چیکار باید بکنن.
خیلی خوشحالم، تو چطور؟
منم خیلی خوشحال و خیلی هیجان زدم.
نمیدونم باید چیکار کنم، از کجا شروع کنم؟ چه چیزایی رو باید در نظر بگیرم؟
من که حسابی دست و پامو گم کردم. فقط اینو میدونم که خیلی خوشحالم و حالا باید از دو نفر مراقبت کنم.
خواهش میکنم دست و پاتونو گم نکنین، همه چیز خوب و رو به راهه. مهم فهمیدم این خانم صابخونه مامان منه، البته درست نمیدونن یعنی چی ولی به نظر خیلی مهمه. تازه فهمیدم آقاهی که با مامانم زندگی میکنه و از بودن من اینجا خیلی خوشحاله باباست، یعنی بابای منه. میدونین موضوع کمی پیچیده است ولی فکر کنم همه اینا خیلی خوبه چون اونا که خیلی خوشحالن، منم که از اینجا و از اونا راضیم. خب خوبه دیگه. یه چیزی میخوام بهتون بگم یواشکی، مامانم کارهای عجیب و غریبی میکنه که من سر در نمیارم. اولا تون تون این ور اون ور میدوید، حالیش نبود که من اینجا، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعدن که حس میزد کسی به خونش اسباب کشی کرده، با دست رو شکمش فشار میداد. نمیدونن دنبال چی میگشت ولی هرچی که بود من از این کارش میترسیدم. یه دفعه احساس میکردن دیوارای خونه میخواد رو سرم خراب بشه. کن کن عادت کردم. وقتی آقای دکتر بهش خبر داد که من مستأجرش هستم، تمام روز جلو آینه وای میستاد خودشو نگاه میکرد. فکر میکنم من به دیوارهای خونه هجوم آوردم و اونو هول میدم. اون نمیدونست که خونه بر من خیلی بزرگ و جا داره، احتیاجی به هول دادن دیوار ندارم.
به این نکته فکر کرده بودین که چطور باید و حتما میتونه جلوی موفقیت ما رو تو زندگی بگیره؟ خود من شخصا اصلا به این بایدهایی که میتونه جلوی موفقیت رو در زندگی بگیره فکر نکرده بودم، تا اینکه به یه دست نوشته ای از آلبرت الیس، فیلسوف و روان درمانگر آمریکایی برخورد کردم و برام خیلی جالب بود. او گفته بود سه باید در زندگی وجود داره که میتونن جلوی موفقیت ما رو بگیرن. اول اینکه من باید تحت هر شرایطی هر کاری رو بدون نقص انجام بدم. دوم اینکه باید دیگران با من خوب رفتار کنن. و در نهایت اینکه دنیا باید مکان راحتی برای من باشه و در مسیر پیشرفت و موفقیت به سختی برخورد نکنم. میدونین بایدهایی که شاید به نظرمون هم نیان ولی ظاهراً مثل موانعی میتونن عمل بکنن که موفقیت ما رو کم کنن، کند کنن و یا حتی به عقب بندازن. پس چه خوبه که در این مسیر پرپیچ و خم زندگی برای رسیدن به موفقیت حواسمون به این بایدهایی باشه که گهگاه و بیش از گهگاه در ذهنمون پیش میاد و برای خودمون تعریفش میکنیم. اینطور نیست؟ خب دیگه بله، ثانیه های پایانی برنامه امروز و مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.